أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مطلبی بود که راجع به دین میت عرض کردیم. این مطلب رو بیشتر توضیح بدیم. راجع به دین میت سه نظر هست. نظر اول نظر مشهور بود که گفتیم این که در آیات و روایات گفتن الارث و بعد الدین، بعدیت تزاحمیه است، یعنی کل ترکه منتقل میشه به ورثه، اما حق دویان در این ترکه محفوظه. نباید تصرف ورثه مزاحم اداء دین باشه. نظر دوم نظر مرحوم آی خویی و استاد مرحوم آی تبریزی بود که الارث و بعد الدین به بعدیت رتبیه و لحاظیه است، یعنی شارع در ترکه میت ابتدا دین رو لحاظ میکنه، بعد ما ادای دین ارث است، به مقدار دین میت باقی است بر ملک میت، به ارث نمیرسد. 100 میلیون ترکه دارد این میت، 10 میلیون دین دارد، 10 میلیون هم وصیت فرض کنید دارد. اول دین 10 میلیون، بعد وصیت اونم 10 میلیون، تتمش که 80 میلیون سهام ارث درش لحاظ میشه. ولی این 80 میلیون رو از هنگام موت مورث ورثه مالکند، و نظام میتونه هر کدام از وراث سهم الارثش رو به نحو مشاع معامله کنه. نظر سوم اینه که الارث و بعد الدین بعدیت خارجیه است، یعنی تا ورثه اداء دین میت رو نکنن تمام ترکه میت باقی میماند بر ملک میت، ولو سالها طول بکشد. اول باید اداء دین بکنند، بعد شرعاً مالک ارث می شوند. مرحوم آقای داماد در کتاب الصلات فرمودند که ما استظهارمون از آیات و روایات همینه، فقط به خاطر یک نکته‌ای تفصیل می دیم که اون نکته رو بعداً عرض میکنیم. ایشون فرمودن که اما آیات، ظاهر آیات بعدیت زمانیه و خارجیه است. فلوالدیه لکل واحد منهم السدس، تا اینجا میرسه که من بعد وصیت یوصی بها او دین، سهم پدر از ترکه میت یک ششم است، سهم مادر یک ششم است بعد از وصیت و دین. ایشون معنا میکنه یعنی بعد از اخراج دین و عمل به وصیت، که ما معتقدیم این خلاف ظاهر آیه که نداره، من بعد تنفیذ وصیت و اداء دین، من بعد وصیت یوصی بها او دین، این ظاهرش بعدیت لحاظیه و رتبیه است. عرفیه میگن بعد از دین یک ششم از اموال میت مال پدر هست، بعد از دین یعنی بعدیت رتبیه و لحاظیه، نه بعد از اخراج دین و اداء دین. نگم من بعد تنفیذ و العمل بالوصیه و اداء الدین. ولی روایاتی مطرح میشه که انصافا دلالتش بر این مدعا قویه. این روایات رو دیگران هم مطرح کردن، ولی ما ندیدیم کسی ملتزم به بعدیت خارجیه بشه، مگر ابن ادریس که نقل شده که گفتن شرعن مالک میشن ورثه نسبت به سهام ارث، ولی که غیر المالک هستن، به حکم غیر المالک هستن، یعنی ممنوع و تصرف هستن. آقای داماد میفرمان نخیر، ظاهر این روایات اینه که اصلا مالک نمیشون قبل از اداعده. عمده روایتی که انصافا دلالت میکنه بر این فرمایش موثقه عباد ابن صهیبه. در این موثقه نقل میکنه عباد ابن صهیب عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل فرط فی اخراج زکاته فی حیاته فلما حضرت الوفات حسب جمیع ما کان فرط فی مما لزمه من الزکات ثم اوصا به ان یخرج ذلک فیدفع الی من یجب له قال جائز یخرج ذلک من جمیع المال انما هو بمنزله دین کان علیه. فرض این است که این میت اتلاف کرده بود مقدار زکات را در اموالش، بدهکار شده بود. انما هو بمنزله دین کان علیه. بعد امام فرمود لیس للورثه شیء حتی یؤدوا ما اوصا به من الزکات. ورثه مالک هیچ چیز نیستند تا اینکه اداء دین میت را بکنن که وصیت با اداء آن کرده بود، که زکاتی بود که در ذمه میت بود. لیس للورثه شیء حتی یؤدوا ما اوصا به من الزکات، که خب معناش اینه که ورثه تا اداء دین نکنن تصرفشون در ترکه جائز نیست، نمازم بخونن در اون خونه‌ای که هنوز اداء دین میت رو نکردن باطله. بله فرط بعد فرمود یخرج من جمیع المال، یعنی یخرج من اصل المال، یعنی دینه دیگه. انما هو به منزلت دینه، همین وقتی میگه یخرج، چون دین عرفی، دین عرفی اینه که به دیگران بده کاری. زکات هم به منزله دین، در حج هم گفتن دین است. خب فرض اینه که در ذمه‌اش بوده که گفت یخرج ذلک من جمیع المال، یعنی من اصل المال. و عادتا هم کسی که تفریط میکنه در کل حیاتش تفریط میکنه، خب گندم ها رو میخوره یا میفروشه دیگه، نگه نمیداره که. کشمش ها رو میخوره یا میفروشه دیگه، به ذمه‌اش میاد زکات. این روایت اول. روایت دوم که مطرح میشه موثقه سکونیه. این روایت آدرسش رو عرض کنم، روایت عباد بن صهیب مسائل و شیعه جلد 19 صفحه 357. روایت دوم که موثق سکونی است، این در جلد 18 مسائل صفحه 345 است. قال رسول الله صلی الله علیه و آله: اول ما یبدع به من المال الکفن ثم الدین ثم الوصیه ثم المیراث. آی داماد فرمودن ظاهر ترتیب اینه که اول باید اخراج کفن بکنید، بعد اخراج دین بکنید، بعد عمل به وصیت کنید، بعد نوبت ارث میرسه. میدونید معناش چیه؟ معناش اینه که طلبکار میگه طلب من رو بدید، میگیم هنوز کفن میت رو ما اخراج نکردیم از ترکه، موردی برای اداء دین فعلا نیست، صبر کن. جنازه اون مرحوم از بیمارستان مرخص بشه، فعلا اجازه بیرون آوردنشو نمیدن چون هنوز تسویه حساب نکردیم. پول شهرداری رو هم بدیم که از تهران میخواییم بیاریم قم، کفن تهیه کنیم، پول کفن رو مثلا کنار بگذاریم یا تهیه کنیم بعد اداء دین کنیم. معناش اینه دیگه. انصافاً این روایت دلالتش تمام نیست. چرا؟ برای اینکه یه بیان عرفیه. میگن الان به شما میخواید یه اموالی هست میخواید خیرات بدید، میگن اول خیرات رو به فقراء فامیل بدید، بعد به فقرای همسایه، بعد به فقرای شهر. یعنی چی؟ یعنی ترتیب. نه این که اگر به اندازه همه اینها ما داشتیم برای خیرات، بعضی از فامیل های فقیرمون مسافرت بودن، بگیم هنوز نوبت تقسیم خیرات به همسایه های فقیر نرسیده. این عرفی نیست. این میخواد همون ترتیب رو بگه که اول فقرای فامیل، اگه اضافه بیاد فکر فقرای همسایه رو بکنید، اگه اضافه میاد فکر فقرای شهر رو بکنید، نه اینکه به حسب ترتیب خارجی اول به فقرای فامیل این خیرات رو بدید، تموم که شد فقرای فامیل بعد بیایید این غذاهای مونده رو یا این خیراتی که مونده بدید به فقرای همسایه. اینو نمیخواد بگه. ممکنه در خارج همزمان باشه. و جالب اینه، میگیم آی داماد شما میگید سم اول ما یخرج من مال المیت الکفن سم یخرج الدین سم یخرج الوصیه سم یتعلق المیراث. اونو دیگه یخرج نمیگید، چون میگید ارث تعلقش متأخر است. ثم المیراث رو میگید ثم یتعلق الارث بالبقیه، اونجا میگید یتعلق، ولی قبلیاشو میگید یخرج. یعنی یخرج الکفن ثم یخرج الدین ثم یخرج الوصیه، بعد نمیگید ثم یخرج المیراث، میگید ثم یرث الورثه بقیت المال. این عرفیه که به این روایت میخواهید استدلال کنی؟ انما هو به منزلت دین، حکم دینه. روایت سوم صحیحه سلیمان ابن خالده عن ابی عبدالله علیه السلام: قضا علی علیه السلام فی دیت المقتول انه یرثها الورثه علی کتاب الله اذا لم یکن علی المقتول دینان. مفهومش چیه؟ اذا کان علی المقتول دینان فلا یرث الورثه دیت المقتول تا دین داره میت ورثه او دیه او را به ارث نمیبرد، پس میشه بعدیت خارجیه. به نظر ما اینم دلالتش ناتمامه. چرا؟ برای اینکه مسلم بدهکار بودن این مقتول کافی نیست برای عدم ارث ورثه از دیه مطلقا، یه قیدی دارد. قیدش چیست؟ آی داماد میفرمایند قیدش اینه که اذا کان علی المقتول دینان فلا یرث الورثه الدیه الا ان یعد دین المیت. ما میگیم متعین نیستی، قید دیگری ممکن است داشته باشد. فاذا کان علی المقتول دینان فلا یرث الورثه تمام الدیه، اینم ممکنه، مخصوصا که دیه بگیم اسم مجموع اون مقدار هست. این مثل اینکه بگیم فلا یرثو الف دینارن، الف دینار رو ارث نمیبرن، نه اینکه هیچ چیز از آن را ارث نمیبرن. نه، اون راجع به اخوه من الامه که زیلش داره، و اما الاخوت من الام فلا یرثون من الدیت شیئا. اون ما بحث اون نیست، بحث این مفهوم این جمله است که در روایت ذکر نشده، ما مفهوم گیری میکنیم. اذا کان علی المقتول دینان، مفهومی که مسرنیست اینه فلا یرث الورثه الدیه. خب فلا یرث الورثه الدیه به کامله ها، اینا محتمله. چرا میگید نه فلا یرث الورثه الدیه الا ان یعدوا دین المیت؟ پس این صحیح هم دلالتش تمام نیست بر مدعای داماد، فقط مون موثقه عباد ابن صهیب. آقای داماد فرمودن ما اگر بودیم این روایات میگفتیم بعدیت خارجیه هست، الارث بعد اداء الدین، اصلا مالک نمیشن ورثه نسبت به ارث قبل از اداء دین. آقا قبض آب و برق این مرحوم مونده هر کدوم مثلا 10,000 تومان، خب اینا سهل‌انگاری میکنن نمیبرن بدن. ماها میگذره، یک ریال از اموال میت به ارث نمیرسه به اینها طبق این مبنا. میگم خیلی عجیبه. آی داماد فرمودن ولی خوبیش اینه که ما یه روایتی داریم و یه سیره‌ای، اونا مشکل رو حل میکنن فی الجمله. روایت که در مقابل هست صحیحه معتبره عبدالرحمن ابن الحجاج، معتبره عبدالرحمن ابن الحجاج چون در سندش موثق هم هست، تعبیر نمی کنیم صحیحه عبدالرحمن ابن الحجاج. سئل علیه السلام عن ابی الحسن علیه السلام، سئل علیه السلام عن رجل یموت و یترک عیالا و علیه دین، اینفق علیه من ماله، آیا از ترکه میت بر عیالش انفاق بکنند با اینکه این میت دین دارد؟ قال علیه السلام ان استیقن ان الذی علیه یحیط بجمیع ماله فلا ینفق علیه، اگر یقین باشد که دین محیطه و مستوعبه ترکه هست، نباید از ترکه انفاق بشود به عیال این میت. و این لم یستیقن فلینفق علیه من وسط المال، ولی اگر یقین به استیعاب دین نسبت به ترکه نباشد اشکالی ندارد، از وسط مال انفاق بر اونها جایز است. از وسط مال یا به این معناست که یعنی انفاق متعارف بدون زیاده روی و بدون سخت گیری، یا به این معناست که کل مال رو مصرف نکنن، از وسط مال بردارن، یعنی بالاخره یه مقدارش بمونه، بخشی از مال رو بردارن و مصرف کنن. خب این تفصیل میده دیگه، میگه لم یستیقن، که اگر یقین نباشد که دین محیط است به تمام ترکه، اشکالی ندارد انفاق بر عیال. خب این عرفن یعنی سهم اینهاست، ارث اینهاست، حق اینهاست، نه این که انفاق خصوصیت داره، به ارث نمیرسه ولی انفاق بر اینا جایز است. چه بسا خود اینها بتوانن از جای دیگری تحصیل مال بکنن، اما امام اجازه داد که از ترکه بر اینها انفاق بشود، ظاهرش اینه که یعنی ارث اینهاست، حق اینهاست، بگذارید مصرف کنند. خب چجور توجیه کنی؟ نگید خب ما میاییم روایات قبلی رو هم میکنیم، میگیم جائز نبود بر ورثه تصرف و ورثه مالک ارث نبودن قبل از اداء دین در دین مستوعبه. این توجیه درست نیست. چرا؟ برای که موثقه عباد ابن صعب فرضش اینه که دین مستوعب نیست، چون میگه که لیس للورثه شیئان حتی یعدو ما اوصا بهی من الزکات، یعنی بعد ما اوصا بهی من الزکات یرسون، یعنی فرض کنه مالی میماند. آی داماد فرموده من جمع عرفیم اینه، میگم یک وقت اون دین کثیر است و اداء دین آسان است، ارث به ورثه منتقل نمی شود. دین زیاد است و اداء او آسان، برید ادا کنید بعد ارث به شما منتقل می شود، و الا باقی میماند بر ملک میت ولو به مقتضای استصحاب ملکیت میت. اما اگر اینطور نیست، دین زیاد نیست، یا اگر زیاد است اداء آن آسان نیست، نه در اینجا ارث میرسه به ورثه و حق دارن ورثه تصرف کنن در مال. این جمع عرفیست علاوه بر سیره قطعیه. این سیره قطعیه همونیست که ما هم عرض میکردیم که آقا سیره قطعیه است، خیلی ها فوت میکنن بدهکارن. در یک روایت صحیح است میگه که خدمت امام عرض کردم که آقا درسته که میگن پیغمبر آمدن نماز بخونن به یک مسلمانی، فهمیدن که بدهکار، فرمود سلو علا صاحبکم، خودتون برید نماز بخونید بر او، من نمیخوانم. تا این که یکی از فامیلهای اون میت گفت من ضامن بدهی او میشوم و اون طلبکار هم حتما باید قبول کند تا زمان شرعی محقق بشود. اون وقت پیامبر نماز خوند. امام فرمود که این برای این بود که میخواست پیغمبر اهمیت اداء دین رو بیان کنه که مردم سهلنگاری نکنن تو اداء دین. و الا ما ترسول الله صلی الله علیه و آله و علیه دین قتل علی علیه السلام و علیه دین، مات الحسن علیه السلام و علیه دین، قتل الحسین علیه السلام و علیه دین. خب دیگه از من و شما چه توقعی هست؟ اکثر مردم میبینن یک بدهکاری دارند. سیره بر این نبوده که وقتی کسی فوت میکنه اولادش ولی اولاد مقدس و متدینش بگن آقا دیگه از این خونه باید بریم بیرون، دست به اساس این منزل نباید بگذاریم چون ملک ما نیست، تا اداء دین نکنیم به ما به ارث نمی رسد، پدر ما هم که زنده نیست به ما اجازه بدهد. که این کارو میکنن متشرع؟ علما میان تو منزل برای فاتحه خوانی. ازد فهوا از کی؟ پدر که مرد ازدش به درد خودش میخوره. مالکه، ولی دیگه میت که ازدش اثر نداره. مالکیست که دیگه ولایت نداره بر ازد. ولایت انسان با موتش از بین میره. خب علاوه بر این که حالا اذن فهوام شما میگید همه جا نیست، حالا جاهایی هم که هست حقی نداره میت دیگه، اصلا صاحب اذن نیست که اذن بده. خب به نظر ما این فرمایش های دامادم تفصیل عجیبیه که اگه دین کثیر بود ادایش آسان بود به ارث نمیرسد مال پدر قبل از اخراج دین. حالا ایشون در وصیت فرموده که در وصیت، چون وصیت اون موثقه سکونی بود دیگه، اول ما یبدع بهی الکفن ثم الدین ثم الوصیه ثم الارث، ایشون میگه از این وقت استفاده میکنیم تا عمل به وصیت نکردید ارث تقسیم نمیشه، اصلا ارث نمیبرید. اونجا میاد میبینه خیلی ناجور شد، میگه خب ببینید یه وقت وصیت به یک شیء معینه، یک وصیت به مال کلیه، بعد ایشون فرموده که ما معتقدیم که عرفاً افراز کافیه، همین که عزل کنم مال معین باشه که منعزله دیگه، اون باغم مال زید منعزله، اگر پول هم هست عزل کنن، ولو هنوز عمل به وصیت نشده. حالا دلیل بر عزل چیه؟ اول ما یبدع بهی الکفن، زایش خود کفن جدا باید بشه نه عزل مال. به هر حال این فرمایش آی داماد خلاف مرتکزه که بگیم آقا فل جمله بپذیریم که اگر دین کثیر بود و عرض می شود خدمتتون که ادایش آسان بود به ارث نمی رسه، اصلا به ارث نمی رسه مال، معناش اینه که یکی از پسرها به دیگری میگه من بخشیدم سهمم را به تو، تو هنوز مالک نیستی که ببخشی، اول بگذار اداء دین بکنیم بعد ببخش. معنای فرمایش آقای داماد اینه دیگه. اینا خلاف مرتکزه. ارتکاز عقلا و متشرعت مایسله للقرینی است که موثقه عباد ابن صهیب رو هم که مهمترین دلیله قید بزنه که لیس للورثه شیئون، یعنی لیس للورثه شیئون یتصرفون فیه کیف شاؤوا و به ای مقدار شاؤوا. یعنی اینطور نیست که مثل آب خوردن از گلوش پایین بره این ورثه فکر اداء دین نباشه. لیس للورثه شیئون، البته خلاف ظاهره، دیدم بعضی از اعلام قدس سره این روایت رو مطرح کردن، ایشون هم میگن آره ظاهرش همینه، در کتاب الحج فرمودن ظاهرش همینه که لیس للورثه شیئون، انتقال بعد از اداء دینه، ولی خب باید توجیه کرد. حالا وجهی که ذکر میکنن برای اینکه روایت رو توجیه کنیم وجه‌های درستی نیست، متعرض آن نمیشیم، اما ما عمده ارتکاز عقلا و متشرع است و همین صحیحه و همین صحیحه که خوندیم صحیح عبدالرحمن بن الحجاج هم فی الجمله دلالت میکرد که اگر دین مستوعب نیست میشود انفاق کنن بر ورثه. این ظاهرش اینه که ارث متوقف نیست بر اداء دین خارجه. این منشأ میشه ما بگیم در غیر دین مستوعب. دین مستوعب باعث میشه هیچ یک از مال منتقل به ورثه نشه، اما در غیر دین مستوعب نه، مال منتقل به ورثه میشه. ولی لیس للورثه شیئون، یعنی شیئون یتصرفون فی کیف شاؤوا و به ای مقدار شاؤوا. دیگه بگن ما پولدار شدیم، بره لباس نو بخره، رفیقاشو دعوت کنه، چه خبر آقا؟ هنوز ببین مقدار ترکه وافیه به اداء دین هست یا نیست؟ ولذا وقتی روایت رو توجیه کردیم، که مراد اینه که لیس للورثه شیئون یتصرفون فی کیف شاؤوا و به ای مقدار شاؤوا، معناش همینه. معناش همینه که آزاد آزاد نیستی، یه حدی داره این آزادی. به جایی که خوف ضایع شدن دین نباشه. این توجیه عقلایی و عرفی این روایت. بحث مشکلی هست، خیلی ها متعرض این بحث نشدن. حالا ببینیم اگر مطالب جدیدتری استفاده کردیم از بزرگان یا به ذهن آمد، یا شما پیدا کردید یا به ذهنتان آمد مطرح میکنید. از این بحث بگذاریم. ارتکاز عقلایی مایست لول القرینیه است. او نص خاص میخواد. نه، ظهور اصلا منعقد نمیشه با وجود این ارتکاز. آقا کدوم ورثه رو دیدی که از خونه بیرون بیان بگن بابامون بدهکاره؟ لوکانه لبان. به قول آیخویی میگفت دلیل فقه چارتا نیست، کتاب، سنت، اجماع، عقل. دلیل خامس هم ما پیدا کردیم، سمیناه به دلیل خامس و هو انه لوکانه لبان وشتهر. آه اگر جائز نبود ورثه تصرف کنن در مال میت قبل از اداء دین، این لبان و اشتهر فتره متعارفه رو ما در وصیت گفتیم، نه در اداء دین که حکم اللهه. حالا اگر فتره بگذره اداء دین نکنن، دیگه نمازشون توی خونه، این پتویی که میکشن روشون شب میخوابن، همه اینا حرام، چون قبض آب و برق رو ندادن. لو کان حرامن لبان و اشتهر.
چرا انقدر سوال کردن؟
خیلی سوال نکردن. خب موثقه عباد ابن صهیب میگه فرط فی ما علیه من الزکات، چه کار بکنیم؟ وصیت کرده، به وصیتش عمل بکنیم نکنیم؟ سوال از تصرف ورثه در ترکه نکرده. از این بحث بگذاریم. مسئله بعد یعنی ادامه همون مسئله صاحب عروه اینی که صاحب عروه گفته الصلاة في المكان المغصوب انما تبطل اذا كان عالما عامدا و اما اذا كان ناسيا او غافلا او جاهلا فلا تبطل. مشهور گفتن جاهل به شرط اینکه جاهل قاصر باشه، که جاهل به موضوع جاهل قاصره. و همینطور ناسی، اگر ناسی قاصر باشه، نمازش در مکان مقصوب صحیحه. ناسی قاصر در مقابل ناسی مقصره که خودش غاصبه، اما موقع نماز فراموش کرده است غصب را، این نمازش باطل. خب مشهور اگر قائل به جواز اجتماع امر و نهی بودند مثل ما، خیلی فتوای خوبی بود، جوازی هستند دیگه. در فرض علم و عمد مشکل مقربیت این عملی است که یستر علی وجه المبغوضیت و المبعدیت عن المولا. جاهل قاصر که عملش مبغوض و مبعد از مولا نیست. اطلاق امر سلم که شامل آن می شود اجتماع امر جائز است دیگر، ما مشکلی نداریم. مشکل از اینجا به وجود میاد که مشهور امتناع اجتماع امر نهی رو قائلن طبق اون چی که به اونها نسبت داده شده. امتناع اجتماع امر نهی وقتی شد، احکامم که بین عالم و جاهل مشترک هست، پس جاهل به غصب حکم واقعیش این است که یحرم الغصب علیه. احکام مشترک است بین عالمین و جاهلین. وقتی حکم واقعیش اینه که یحرم الغصب علیه، چجوری اطلاق امر سله شامل او بشود در این مکان مقصود؟ مرحوم صاحب کفایه فرموده که نکتش وفاء این نماز به ملاک. آه این نماز چی کم داره؟ نماز در مکان مقصود جهلن او نسیانن امر ندارد، امتناع اجتماع الامر مندن، ولیکن وافی به ملاک امر هست، مسقط امر است. مرحوم آقای خویی فرموده صبر کنید جناب صاحب کفایه، کاشف از ملاک چیه؟ یک وقت عرف کاشف ملاک میکنه، مثل که مولا میگه امر میکنه به غسل ثوب متنجس، ما میاییم با آب مغصوب ثوب متنجس را میشوییم، ملاک را عرف میگوید تنظیف است و حاصل شد. اما نماز ملاک تعبدی داره. وقتی امر شامل این نماز در مکان مغصوب در حال جهل نمیشود، ملاک تام او را از کجا کشف میکنید؟ که انصافا اشکال واردی است. مرحوم آقای خویی فرموده نتیجه اینه، بیاییم بین جاهل و ناسی فرق بگذاریم و ما فرق بگذاریم. مراد از جاهل، دقت کنید، جاهل مرکب نیست از نظر آقای خویی. جاهل مرکب یعنی کسی که غافل است یا معتقد است که این مکان مباح است. جاهل مرکب است، اعتقاد دارد که این مکان مباح است. آقای خویی تصریح میکنه که جاهل مرکب مثل ناسی میماند. تکلیف واقعی ناسی و جاهل مرکب لغوه، چون اصلا احتمال نمیده این مکان مقصوب باشه. به اون میگید یحرم علیک هذا الغصب، او که اثر ندارد برایش این تحریم. جاهل متردد، جاهل متردد مثل طلبه ها که هر وقت نماز میخونن، یه سری طلبه ها اینجورن، اول ملکیت صاحب خونه رو یا خودشونو نسبت به اون مکان با امارات و اصول شرعیه درست میکنن، بعد میگن الله اکبر. مثل مردم عادی نیستن که اصلا فکرش تو این حرفا نیست. این طلبه جاهل متردده، طبق اماره داره حکم میکنه این مکان غصبی نیست، طبق قاعدیت حکم میکنه، ولیکن بالاخره جاهل متردده. آقای خویی میفرماد نماز این آقا باطل است. 30 سال قبل خونه خریدی، شک داشتی نکنه این خونه ارث پدری بوده که این پسر به ناحق از خواهرانش گرفته و به من میفروشه. گفتی انشاءالله که اینجور نیست، لولاه لما قام للمسلمین، از او قاعدیت کجا رفته؟ خریدی. 30 سال تو این خونه نماز خوندی، هر وقتم نماز میخونی شیطان یا حالا ملک میاد ملتفتت میکنه. احتمال داره که این خونه غصبی بوده ها به ما فروختن؟ میگه انشاءالله که غصبی نیست، الله اکبر. 30 سال اینجور نماز خوندی، بعد از 30 سال حالا فهمیدی که نه واقعا این مکان غصبی بوده، یا از فردی به ناحق گرفتند، فهمیدی که قاضی به ناحق حکم کرده از او گرفتن، حالا فهمیدی. آقای خویی میگه 30 سال نماز خوندی، اگه 300 سالم نماز بخوندی میگفتم باید قضا کنی. چرا؟ برای که شما نهی واقعی داشتی، جاهل متردد بودی، لا تخصب داشتی. اثر چی بود؟ اثرش حسن احتیاط. اون اطلاق نه شامل شما شد، مانع از اطلاق امر شد، شما اون نمازات امر نداشت و لذا نمازهات چون امر نداشت، یعنی نماز مأمورانه بود، صل فی مکان مباح، شما امر رو امتثال نکردی و لذا نماز ازت فوت شده، باید قضا کنی. اما اگر شخصی جاهل مرکبه یا ناسیه، نه، اون نهی واقعی در حقش ساقطه و اطلاق هم شاملش میشه به شرط اینکه ناسی مقصر نباشه. البته مهم اینه موقع دو تا سجده جاهل ملتفت باشی یا اول نماز، مهم نیست، تو هر رکعتی تو دو تا سجده ملتفت باشی و شاک باشی. حتی اگر در یک سجده شاک باشی، تو سجده دیگه غافل بشی، نمازت صحیحه از نظر خویی. تو هر رکعتی تو دو تا سجدهش ملتفت باشی، شاک باشی در قصبیت، ولو در بعض رکعات، تو دو تا سجده ولو در بعض رکعات متردد باشی در قصبیت، این نماز باطله. اینجاست که آی تبریزی فرمودن جناب استاد آی خویی، حدیث لا تعاد پس چی میشه؟ حدیث لا تعاد جاری کنید. چرا آی خویی اینجا حدیث لا تعاد رو برای تصحیح این نماز جاری نکرده؟ اخلال به سجود عرفی که نبود، اخلال به ارکان نبود، اخلال به شرط سجوده که در مکان مباح باشه. خب حدیث لا تعاد است، چجور خود آی خویی در ساتر مغصوب حدیث لا تعاد جاری کرد؟ اینجا هم چرا حدیث لا تعاد جاری نکرده؟ تأمل بفرمایید انشاءالله تا روز شنبه ببینیم چرا حدیث لا تعاد اینجا جاری نیست.